بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. واصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغیب مکنونه و بستر الاهاویل مسونه و بنهایت العدم مقرونه علما من الله بمعائل الامور و احاطه بحوادث الدهور و معرفتا به مواقع المقدور. از کدیم که از این جمله هایی که در خطبه شریفه عزیز زهرا سلام الله علیها ذکر شده به دست میاد که قبل از پیدایش این عالم محسوس مادی، خدای متعال موجود دیگری، عالم دیگری آفریده که در روایات به نام نور نامیده شد. در زیارت جامعه میخونیم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه تا آخر. خطاب اهل بیت زیارت کننده عرض می کنه که خدا شما را به صورت انواری خلق کرد که به عرش خدا حلقه زده بودید. فجعلکم بعرشه مهدقین، مهدقین یعنی مثل حدقه چشم که دور چشم رو گرفته. حدقه هم از همین ماده است. حدیقه هم به باغ میگن حدیقه، برای اینکه دورش یک علامتی حصاری چیزی گرفته شد. خدا شما رو به صورت انواری خلق کرد و شما را اطراف عرش خودش مثلا به صورت دایره‌ای قرار داد و اونجا بودید شما. حتی من علینا بکن، تا زمانی که خدا بر ما منت گذاشت و شما را در این عالم ما آورد. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، در این عالم هم شما را در یک بیوتی قرار داد که خدا اذن داده اون بیوت رفعت داشته باشی. حالا یا منظور رفعت مادی است، یعنی خدا تنها اجازه داده خانه هایی بلند باشه، رفیع باشه که درش ذکر خدا میشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. منظورم از ذکر این فقره زیارت جامعه این بود که به صورت ارسال مسلم می‌فرماید شما قبل از اینکه این عالم خلق بشه به صورت نور آفریده شده بودید و اطراف عرش خدا را احاطه کرده بودید. حالا اطراف عرش احاطه کردن یعنی چی؟ بنده نه عرش میدونم حقیقتش چیه، نه اون نور میدونم یعنی چی، نه این احاطش میدونم یعنی چی. شاید یک تعبیر کنایی است در حد فهم ما، یعنی نزدیکترین موجوداتی که میشه فرض کرد به خدای متعال که با او فاصله ای نداشتید. شاید هم یه معنای دیگری داره، ما عقلمون نمیرسه. به هر حال اگر در اینجا منظور از عرش واقعیت عینی باشه، یک مخلوقی باشه، ناچار حلقه زدن حول عرش بعد از این بوده که عرش هم خلق شد. اول نور شما رو خلق کرد، بعد هم باید عرش رو خلق کنه تا دور عرش حلقه بزنی. و این همچنان بود. حالا چقدر زمان داشت نداشت نمیدونم، ما عقلمون نمیرسه. فقط خواستم عرض کنم که این مسئله، این که قبل از خلق این عالم انواری وجود داشتند، این چیز مسلمی است در روایات. در این روایتی حضرت باقر سلام الله علیه می‌فرمایند کنا انوارا بین یده الله عز و جل قبل خلق خلقه، فلما خلق الخلق سبحنا فسبحوا وحللنا فحللوا وكبرنا فكبروا. می فرماید ما یک نورهایی بودیم، تعبیر اینه بین یدی الله. در عربی وقتی می خوان بگن یه چیزی جلوی کسی هست، در حضورش هست، میگن بین یدی. البته خدا دست جسمانی نداره تا بین دو دستش چیزی باشه. بین ایدی یعنی در حضور او. کنا نورن یا انوارن بین یده الله عز و جل قبل خلق خلقه، قبل از این که خدا عالم را بیافریند، خلقش را خلق کند. یعنی سایر مخلوقات غیر از ما را دیگه. قبل از این که همه خلایق را خلق کند ما نوری بودیم در پیشگاه الهی. وقتی خدا خلایق را خلق کرد ما تسبیح گفتیم تا خلایق هم تسبیح گفته، ما تحلیل کردیم تا خلایق هم تحلیل یعنی لا اله الا الله گفته، ما تکبیر گفتیم تا خلایق هم تکبیر گفت. درباره این جمله هم دو احتمال داریم. یکی این که منظور از این که دیگران تکبیر گفتند در همون عالمی انوار باشه که وقتی خدا ملائکه را خلق کرد ملائکه به تبع این انوار مقدس تسبیح و تقدیس خدا کرده، یعنی در واقع اینها بودن که به ملائکه تعلیم دادن که چگونه تسبیح و تحلیل بگه. یه احتمال دیگری هم داره، خود بعید از ذهن، اما احتمال شما بعید نمیدونم فی حد نفس، چون اسمی از ملائکه نبردی. میگه فلما خلق الخلق سبحنا فسبحوا وهللنا فهللوا. ما تسبیح گفتیم خلایق تسبیح گفتند. شاید منظور این باشه که هر کس تا روز قیامت تسبیح و تحلیل بگه به برکت تسبیح و تحلیل اونهاست. به یک معنا یک پژواکی از تسبیح و تحلیل اونهاست، یک پرتوی از نور ذکر و تسبیح اونهاست. یه خورده از ذهنها دور هست، اما یک حقیقتی است که از بسیاری از روایات باز استفاده میشه. توی یکی از زیارتها، زیارت آل یاسین داره که فما من شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. یعنی هیچ کار خوبی نیست که ما انجام بدیم مگر اینکه سبب شمایید، راه انجامش هم شمایید. الا و انتم له السبب و الیه السبیل. اینا برای ما با ذهن ما بونم با ذهن آشنا با این فرهنگ مادی خیلی تناسب نداره. خب به هر حال یه حقایقی اشاره شده در بعضی روایات. استبعاد این که ما میکنیم مال اینه که امام را نشناختیم، انوار حقیقت اونا را خیال میکنیم امام یه آدمی بود مثل ما، حالا یه خورده علمش بیشتر. اما تو زیارت جامعه میخونیم که اصلا خلقت شما با خلقت ما خیلی فرق داره. قبل از خلقت همه عالم شما به صورت انواری حول عرش الهی قرار داشتید. حالا اگه زمان داره چند سال، هزار سال، یه میلیون سال، یه میلیارد سال. اگه زمان نداره که هیچ. اگه زمان دارد هم یه زمان محدودی نیست، یه زمان کمی نیست، هزاران سال. ما لفظ هزار برامون خیلیه، حالا یه خورده میلیون و میلیارد و اینا هم یه خورده عددهایی شده که عددهای درشت رو باش میسنجیم. اما اگر میلیون در میلیون، میلیون به توان میلیون هم بتونیم حساب بکنیم، توان میلیون، باز به عظمت اون عالم نمیتونیم پی ببریم. به هر حال اونا این عالمی نیستند. اونا خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین، به یک معنا آفرینش اونها به صورت اون انوار کار خلقت تمام بود. خدا دیگه چی میخواست وجود میاد؟ بعد از این هرچه آفریده توفیلیست. وقتی صحبت از اهداف خلقت میکردیم و اینا گفتیم اگه برای یک کاری صدها فایده مترتب میشه، یه فایدهش نسبت به اونها مثلا صد برابر است، اونا دیگه به نسبتهای مختلف پایین ترن. هر عاقلی هدف اصلی را اون قلم درشت قرار میده، اون که فایدهش خیلی زیاده. اونا دیگر یا اصلا توجهی نمی کنند، یا اگر خیلی هم بخوان توجه کنند در یک مراتب ضعیفتری توفیلیوار بهشون نگاه می کنند. مثال زدم مثل حرکت فک که یک فایده است، آیده ماهیچه های فک میشه که تقویت میشن و فایده دیگری که از خوردن و اینا حاصل میشه که رشد بدن، بقای حیات، تأمین انرژی و سایر فواید است. ما نمیگیم غذا میخوریم تا فکمون تقویت بشه، اما خب اینم هست. وقتی توجه داشته باشیم میگیم خب خوبه این کارم بشه. خدای متعال از فرط لطف و عنایتی که داره به اون فایده های ریزی هم که بر کارهاش مترتب میشه به اونا هم بی‌اعتنا نیست. اونا هم رو دوست داره، اونا هم رو به حساب میاره، اما نه به حساب اون انواری که همه هستی به توفیل اونها هست. هر کدوم در یه حدی که ارزشی دارد نسبت به خودش. اگر دوست داشته باشید بیشتر روایاتی که مربوط به عالم انوار و انوار اهل بیت هست، در جلد 25 و 26 بهار الانوار چاپ جدید بسیاری از این روایات آمده، میتونید اونجا مراجعه کنید. من حالا به عنوان نمونه یکی شعرز کردم، دیشب هم یکی دیگه شعرز کردم. اجمالا کسی که آشنا باشه با لحن روایات و اینها میدونه که این مسئله ارسال مسلم شده در روایات، این چیز قطعی تلقی شده که قبل از این عالم محسوسی که ما باش آشنا هستیم یک عالم دیگری است در یک مرتبه عالی تری که ما عقلمون نمیرسه به حقیقت اون. بهترین تعبیری که میشه کرد ازش اینه که عالم نور است و انوار اهل بیت مال اون عالم. خب اینجا یه سوالی میشه که اون انواری که خدا در اون عالم آفرید و اونها در پیشگاه الهی حضور داشتند یا حول عرش الهی حلقه زده بودند، اینا چه نسبتی با این وجود مادی دارد که در این عالم پیدا می کنند؟ خب ما می دونیم که اشرف مخلوقات که عزیزترین و شریفترین اون انوار مال اوست و به حسب اون روایت اولین مخلوق الهی است، نور پیغمبر اکرم است. اللهم صل على محمد. اما پیغمبر اکرم در یک زمان خاصی هزاران سال بعد از خلقت حضرت آدم در یک منطقه بیابانی خشک سوزان، شاید بشه تعبیر کنن در یک سنگستانی، اونجا متولد شد. طفل یتیمی بود، اندک اندک رشد کرد تا به سن بلوغ رسید، رشد رسید تا 40 سال از عمرش گذشت، یه مرد کاملی شد، اون وقت مبعوث به رسالت شد. بعد از این هرچه از حقایق بیان میکند از وحی الهی بود که به او القا میشد. تو خود قرآن هم داره که و ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، تو اصلا نمیدونستی کتاب چیه ایمان چیه، ولکن جعلناه نورن، ما اونو یک نوری قرار دادیم که موجب هدایتش. الم نشرح لک صدرک، تا آخر آیه، و وجدک ضالن فهدا، تو خودت هدایتی نداشتی خدا تو را هدایت کرد. و همه اینها در این عالم در یک ظرف زمانی خاصی واقع شد. جلوترش پیغمبر نبود، هر روز هم هرچی خدا میخواست به او بفهماند به وسیله جبرئیل یا با الهامات دیگری که حالا ما باز عقلمون نمیرسه، انواع وحی و الهامات به این وسائل به پیغمبر میفهموند. خب این موجود مادی که در این عالم تدریجا رشد کرد و تا رسید به حدی که به رسالت مبعوث شد و اینها، این با اون نوری که قبل از خلق عالم آفریده شده بود و منشأ همه خیرات عالم بود و در واقع هدف اصلی از آفرینش مخلوقات او بود، چه نسبتی دارید؟ در یک نظر ساده ایم ما تصور میکنیم که مثلا همونطور که برای ماها عموم انسانها، ما از خاک آفریده شدیم. خاک یک مبدأ آفرینشی برای بدن ماست. مثلا فکر میکنیم وقتی خدا میفرماید نور پیغمبر را قبل از عالم خلق کردیم، یعنی یه مبدأ آفرینش پیغمبر یه نوری بود، یه نوری را خدا خلق کرد که بعداً از اون نور پیغمبر را بیافریند. همونطور که خاک خودش نه چیزی میفهمه نه ارزش اونچنانی داره، اون نور یه خورده وجود کامل تری بود. اگر در بین موجودات مادی بخوایم ارزش گذاری کنیم، مخصوصا اگر مقلد جناب ابلیس هم باشیم، خاک در پسترین مراتبی، آتش در یک مرتبه بالاتری است. گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. یه خورده بالاترش هم نوره. همونطور که وقتی میگیم انسان از خاک خلق شد، معناش اینه که این خاک همه این کمالات انسانی رو داره. خاک چه نداره؟ بعد تدریجا باید آدم تحصیل کنه تا علم بیاموزه. ابلیس هم که از نار خلق شد، معناش این نیست که نار همه کمالات رو داره. نار چه کمالی نداره. منتها وقتی از نار خلق شده، موجودی که از نار خلق شده یه ویژگی هایی داره، سرعت حرکتی داره و ویژگی های خاصی که به هر حال در روایات یا با دلایل دیگری ثابت شده که شیاطین و جنیان ازش بهره مند است. شبیه اینم فکر میکنیم وقتی میگیم پیغمبر از نور خلق شده، اونم یه نوری است، مثل نور خورشید، یه نوری، یه قلمبه نوری. اون بالاهای آسمانهای جایی اسمش عرشه، یه چند تا قلمبه نور، 14 تا چراغ خدا خلق کرده بود، اونجا گذاشته بود، عرشش رو زینت میداد، چراغونی کرد. خب نوری است در آخره، مثل نوری که اینجا هست، یه خورده بهتر، پر نورتر، لطیفتر، نمیدونه، خوشرنگتر، چرز. ولی اون شعوری نداشت، چیزی، کمالی، قدرتی نداشت، کاری ازش نمی اومد، چیزی نمود. این نور آفریده شده بود تا بعد وجود پیغمبر و ائمه اطهار از اون نور خلق بشه. همونطور که جنیان از آتش خلق شدن، سایر انسان ها از خاک خلق شدن، اونها رو اون 14 نفر را، یا مثلا بعضی دیگه از انبیا یا همه انبیا، بعدها از نوری خلق شدن. همونطور که خاک و آتش تأثیری در انسان و جن نداره، یعنی کمالی به اونها نمی بخشه، ماده ابتدایی است، یکیش خود شریفتر از خود پستره، نور که باشه دیگه از هر دو اینا شریفته. شبیه این که بعضی از متکلمین در تعریف ملک گفتن که ملک یک موجودی است که از نور خلق شده و یتشکل به اشکال مختلفه سوال کربه و الخنزیر. یه تعریفی بعضی از متکلمین کردن در مقام فرق بین ملائکه و جنیان، گفتن جن جسمون ناریان یتشکل به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزی، و ملک جسم نوریان یتشکل به اشکال مختلفه سوا الکلب و الخنزی. یه همچه تصوریست که همونطوری که خاک منشه پیدایش ماست، یه نوری هم هست منشه پیدایش اوناست. خدا افتخاری داده به اونا که منشه وجودشون یه چیزی بهتر از خاک قرار داده. این یه تصور ابتدایی است که حالا پسانی که روایت انوار و عالم نرمهان اینا رو قبول میکنن، تازه یه همچی چیزی به ذهنشون میاد. و حالا این فضیلتی است که اونا از نور خلق شدن، اما آرام چیزی اثبات رو میکنن که. اما وقتی این اوصاف دنبالش میخونیم، ما میفهمیم نه، یه مقداری فرق داره با این تصور ساده. حالا همین روایتی که از کدم از امام باقر سلام الله علیه میفرماد فلما خلق الله الخلق سبحنا فسبحوا. اون نور هنوز این حیات این عالمی اینا که نداشت. در یه روایت دیگری یه توضیح بیشتری داده که چطور شد که ما اصلا تسبیح گفتیم. بحث به اون روایت مزامین بسیار مختلفی است. دیشب هم اشاره کردم من عزل می کنم تک تک این مزامین متواتر است. اونی که متواتره اصل این که از عالم نوری است. ولی به هر حال این هم قابل رد نیست. حتی اگر روایتی ضعیف هم باشه، ما حق نداریم بگیم دروغه. اثبات اینم که دروغه، اونم دلیل میخواد. صرف این که راویش ضعیف بوده دلیل این نمیشه که دروغ باشه. مگه هر کسی ضعیف بود گاهی دروغ میگفت همه حرفاش دروغه؟ اینجور نیست. حالا یه حدیثی هم وقتی سندی ضعیف بود ما حق داریم بگیم دروغه؟ ما حق نداریم. خدا ان شاء الله درجات علامه طباطبایی را عالی تر کنه. در این جلساتش یه مدتی شبای پنجشنبه و جمعه جلسات داشتن، روایات میخوندن. من از بهار میخونم. حتی روایتی که نه سند معتبری داشت و نه مضمون متقنی بود، یعنی تو مضمونش هم یک نوع آشفتگی بود، حتی یه همچه روایات ضعیفی را ایشون میفرمودن نرد علمه الی اهله. ما نمیتونیم بگیم دروغه. راویش ضعیفه، اما مگه هر کسی ضعیف شد سر تا پای عمرش هرچی میگه دروغ میگه؟ مگه میشه هم چیزی هست؟ شما یه آدمی سراغ دارید که هرچی حرف میزن همش دروغ باشه؟ چون گاهی دروغ میشه اعتماد نمیشه به حرفش کرد. اما نمیشه گفت هر حرفی میزنه دروغه. اصلا نمیشه یه آدمی همش دروغ بگه. منظورم اینه که حتی این روایاتی که از نظر سند هم ضعیف باشه ما حق نداریم بگیم دروغه. آخرش اینه که بگیم ما اعتماد نداریم، حجت نمیشه. به هر حال در یه روایت دیگری میفرماد وقتی ملائکه را خدا خلق فرمود، وقتی عظمت نور ما را دیدن مدهوش شدند. این عبارت توی روایت نیومده اما لازمه اون مطلب بعدی است. میفرماید وقتی اینها به این حالت دهشت افتادن در مقابل این عظمت خضوع کردن، ما تسبیح گفتیم تا بفهمند که ما مخلوقیم. یعنی از لحن کلام استفاده میشه که ملائکه وقتی عظمت نور ما را دیدن خیال کردن ما خداییم. برای اینکه اونها چنین تصوری نکنند ما تسبیح کردیم گفتیم تا بفهمند که ما بنده این تسبیح خدا هستیم. اون وقت اونها هم یاد گرفتن تسبیح گفته. این با این تصور اینکه یه نوری باشد مثل خاک و آتش و اینا که منشأ پیدایش جسم پیغمبر است در این عالم خیلی تفاوت قیمت داره. پیشترها می گفتن این تومنی دو عباسی تفاوت می کنی. خیلی مسئله تفاوت می کنی. اون نوریست که همه برکات عالم بعد از خلقت اونها توفیل اونهاست. حتی ملائکه مقربین تسبیح خدا را از اونها یاد می گیرن. و اگه اون احتمالی که بنده عرض کردم قابل قبول باشی، نه تنها تسبیح ملائکه، تا روز قیامت هر مخلوقی تسبیح بگه یه پژواکی از تسبیح اونهاست. ما عقلمون نمیرسیم. گاهی آدم حس میکنه که انهو یه نسیمی به روحش میوزه. تو روایات هم هست الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات. آقای خدا یه نسیم هایی برای شما میوزاند، شما خودتون در معرض اون نسیم ها قرار بدید. آدم یهو آدم احساس میکنه که دوست داره عبادت کنه، یاد خدا کنه، نماز بخونه. گاهی هم عکسش، هر که هرچ بهش بگه موعظه و فلان اصلا بهش اعزاز داره، هیچ حال شنیدنشو نداره. اینا در فرهنگ اسلامی به خصوص فرهنگ شیعی ما این است که اون نسیم ها نسیم های رحمتی است که به واسطه ملائکه رحمت میوزد و اونها وساوس شیطانی هست که در اثر انفاس رذیله و پلید شیاطین برش میشه. ولی خب ما که این سر سردر نمیاریم، نمیفهمیم. گاهی اینجور میشه، گاهی اونجور میشه. نمیفهمیم چطور شد. اگه این جمله رو روش دقت کنیم که فما من شیء منا الا و انتم له السبب، هیچ چیز خیری از ما نیست مگر اینکه سبب شمایی. شما یک احسان کوچکی هم به یک فقیری بکنید، کار خوب شما کردید با نیت خودتون، کسی هم خبر ندارید، اما همین هم از برکت توجهات صاحب الامرتون هست، شما متوجه میشه. او داره این انوار را پخش میکنه، امواج پاک را داره در عالم پخش میکنه، همه ظرفیت شنا دارن که بگیرن. شما هر وقت یک ظرفیت دل پاکی داشته باشی، اون موجا میگیرید، اون وقت انگیزه پیدا میکنید که کار خیلی انجام بدید، اون وسیله میشه برای اینکه بعد استعداد کارهای بهتر گرفتن امواج بیشتر هم پیدا کنید. تو همین عبارتی که از زیارت جامعه خوندم، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشی مهدقین حتی من علینا بکن، بعدش می فرماید که و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. شما در یک مرتبه هستید، حالا نور از زهرا را تصور کنید، شما تصور که چه از کنه، خیالی، توهمی، که حالا هر چه هست، عرش خدا هر جا هست و نور ایشون هم هر نوری هست، بالاخره اونجا وجود داره. چه رابطه با ما دارند؟ میگه همین که شما میگید اللهم صل على محمد و آل محمد، و همین که در دلتون احساس محبت میکنید نسبت به اونها، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، اون ولایتی که خدا نصیب ما کرده نصیب بعضی دیگه نکرد، و ما خصنا بهی من ولایتکم. میدونید چه اثری داره اینا؟ همین یه صلواتی که میفرستید یا احساس محبتی که عاطفه‌ای که در دلتون نسبت به اهل بیت میکنین، گاهی عشق شوق از چشمتون جاری میشه، گاهی در مصیبتشون عشق غم و حسرت. این میدونید چه اثری داره؟ این باعث این میشه که طیبا لخلقنا، اصلا آفرینش ما به وسیله این ولایت پاک میشه. اون کسی که این ولایت را نداره، این پاکیزگی وجود را نداره. طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا، روح ما با این طهارت پیدا میکنه که انه اولش آلوده است، پلید، نجسه، با توجه به اهل بیت و ارتباطی که با اونجا پیدا میکنه، حقیقت ولایت ارتباط پیوندی با این پیوندی که پیدا میکنه، آلودگی ها برطرف میشه، پاک میشه، طهارتا لنفس و تزکیتا لنا، و این باعث رشد و بالندگی ما میشه، و نهایتا و کفارتا لذنوبنا. حالا این ارتباط با اون چه اثری داره؟ تو این فرمول های مادی ما تو آزمایشگاه قابل بررسی نیست، یه آزمایشگاه دیگری میخواد، اون آزمایشگاهی که امام باقر داشت، امام صادق داشت، که خودشون اهل اون نور هستن، اونا میفهمند اون نور چه اثری دارد. میلیاردها انسانی که در اثر محبت اهل بیت تا روز قیامت از آلودگی ها پاک بشن، کفاره گناهانشون بشه، تازه مال یه توجهیه که به اونا پیدا میکنه. میفهمید چی میگم؟ خود او چی باید باشه که توجهش و صلوات فرستادنش اینقدر اثر داره؟ بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يطمع في ادراكه طامع. خدا شما رو در یک جایی، در یک مرتبه و درجه قرار داده که از همه انبیاء و مرسلین بالاترید، از همه ملائکه مقربین بالاترید، جایی که هیچ کس از اونجا بالاتر نمیتونه بره. نه تنها بالاتر نمیتونه بره، طمعی در رسیدن به اونجا هم نداره. ولا یطمع فی ادراکهی طامع. هیچ آدم طمعکاری همه این که به اون مقام هم برسه نمیتونه پیدا کنه. مثلا تصوری نمیکنه اون کجاست، اون چه مقامی هست تا این بگه دلم میخواد به اونجا برسه. همین تو میدونیم یه مقامی است اونا داشتن، اما چیه نمیفهمیم. خیلی ما کوچکتر از این هستیم که مقام اونا رو درک بکنیم. چرا صد به این که طمع کنیم ما برسیم به اون مقام؟ بالاخره دستگاه خلقت اینجوری است. خدا اینا رو آفریده با این عظمت، میگه خب چطور اینا اینقدر عظمت دارن؟ خب بالاخره خدا یه موجودی که از هر جهت اشرف از همه مخلوقات باشه خلق بکنه یا نکنه؟ اگه بکنه خب اینا هست، اگه نکنه خب مگه بخیله؟ وقتی بتونه یه همچه هنری داشته باشه که یه همچه موجودی بیافرینه و نیافریند، چه انگیزه میتونه داشته باشه؟ چه وجه و عقلایی داره که نکنه؟ بالاخره وقتی خدا بتواند یه مخلوقی بیافریند که از همه مخلوقات اشرف باشه، میتونه خدا یا نمیتونه؟ حالا که میتونه بکنه یا نکنه؟ اگه بکنه خب کرده، نه هست. و ما نمیشناسیم، باید بذاریم تو سر خودمون، بدا به حالمون که ما حتی نمیتونیم مقامشون رو بشنازیم، چه رسه به اینکه برسیم. خب حالا سوال این بود که اون نور با اون عظمتی داره که به حسب این روایت وقتی ملائکه اون نور را دیدن مدهوش شدن، خیال کردن خدا را دیدن، اون وقت تسبیح گفتن تا ملائکه بفهمند که اینا مخلوقن. اونها هم یاد گرفتن تسبیح کردن و سبحنا فسبحو و هللنا فهللو و کبرنا فکبرو. اون با این وجود چه نسبتی داره؟ اولا باید بدونیم ما که اون چی ما صحبت میکنیم از اطاعت و عبادت و رشد و کمال و متقابلا عصیان و سقوط و عذاب و عقاب و امثال اینا، همه مال همین عالمی است که ما در این زندگی میکنیم. عالم تحولات، تغییرات، تکاملات، حرکات، همه مال اینجاست. اگر میگیم پیغمبر اکرم در اثر عبادت تکامل پیدا کرد، یعنی ما در همین فضا داریم صحبت میکنیم. همون پیغمبری که وقتی متولد شد مثل همه دیگه یه جنینی بود، یتیم هم بود، اول پدر نداشت، بعد مادرم از دست داد، تدریجا خدا او را رشد داد و تا رسید به حدی که در سن 40 سالگی اون وقت استعداد رسالت را پیدا کرد. اینا مال این عالم. اون عالمی که عرض کردم، عالم نور، اون عالم این تحولات لاغر به حسب فرضیه‌ای که دیشب عرض کردم، اصلا عالم تقدم و تأخر زمانی نیست که بگیم اول که اون خلق شد حالا پس بعدش چطور شد که شد، یه نطفه شده جنین، اون وجودی است که بر همه این وجودها احاطه داره. اون چه در این عالم واقع میشه یک شعاعی است از اون، یک نمودی است از اون وجود. نمودش در این عالم این خواص را داره که عالم حرکات هست، تحولات هست، جای تکلیف اطاعت داره، اسیان داره و همه این مراتبی که پیدا میشه در اثر عبادات و این حرفا مال همین وجود مادی این جهانی است. اون وجودی که در اون عالم بود اون تکلیفی مثل تکلیف ما نداره، اون یه نور پاکی است. به یک معنا، به یک تشبیه، به یک عبارت آینه نور خداست. مسئله تکلیف و اینا مال این وجود جسمانی این عالم، رشد و تکامل مال اینجاست. اگر گفتیم در اون وجود نور هست، علم هست، احاطه هست، معناش این نیست که این بدن مادی و وجود جسمانی این جهانیش هم همینطوری، نه، این وجودش مثل همه دیگه است. خلاصه انما انا بشر و مثلکم، هیچ تفاوتی با دیگران در ظاهر نداره. به صورت نطفه ایست، بعد جنینی تشکیل میشه، متولد میشه، رشد میکنه، مریض میشه، سالم هست، بالاخره آخرش هم موت داره از دنیا می. کل این یک پرتوی است از اون وجود. حساب این نیست که اون وجود تکلیف داره، اون اصلا جای تکلیف نیست. اونجا بکن نکن، تحول، اسیان، اطاعت، اصلا اون عالم جای این حرفا نیست. از کندم فرض کنید مثل یک آینه ای باشه، یک نور الهی رو داره منعکس میکنه. تکلیف و اینا مال همین اینجاست. در اینجا هم رشد هست، هم تحول هست، هم ضعف هست، و به همین دلیل هست که ما موظفیم صلوات بفرستیم بر پیغمبر. خب این صلوات دعاست، دعا میکنیم که خدا رحمت خاصش رو بر پیغمبر نازل کنه. خب پیغمبر داره اون را یا نداره که نازل میکنه خدا میکنه؟ اگه وجود جسمانی این عالمیش رو حساب کنیم، هنوز اون رحمتی که ما طلب میکنیم نرسیده به او، در اثر دعای ما میرسد. یه پرده زیرین داره این مطلب که ما اصلا دعا که میکنیم به توفیقی است که خدای متعال به ما میده، اون توفیق را به برکت اون انوار به ما عطا میکنی، به توفیل اونهاست که خدا به ما توفیق میده. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا. اون یک پرده دیگریست، اون یک حساب دیگریست. اما به حسب این عالم و عوامل این عالم که حساب میکنیم، بله، دعای ما قطعی ترین دعایی که مستجاب میشه، هیچ رد نداره، صلوات است. اینکه صلوات بهترین ذکره، برای اینکه ردخور نداره، این دعایی است که هر کس بکند قطعا مستجاب میشه. و خودش چه برکاتی داره، یه وقت صحبت کردم دیگه، حالا فرصتی نیست. یکی از برکاتش این است که موجب تزکیه ما میشه، کفاره ذنوب ما میشه همین صلوات، مخصوصا در بعضی از دعاهاش که هست که گاهی در تشهدها معاون میخونند و تقبل شفاعته و ورفع درجته. ما از خدا میخوایم که خدا درجه پیغمبر را عالی تر کنه. اگر او همه یک چیزهایی را که از خیراتی که باید باشه در این عالم بهش رسیده، دیگه چجور درجهش بالاتر بره؟ چه دعاییه؟ چه لغویه؟ نه به حسب وجود این جهانی، نه خیر، اگر تا روز قیامت هم صلوات بفرستید، ای بر درجات او افزوده میشه، اون درجاتی که در سایه این عالم حاصل میشه. همه اون چیزایی که حاصل شد در یک حساب دیگری، در یک نظام دیگری پرتوی است از اون نوری که خدا اونجا آفریده. ما در این عالم حساب میکنیم که من باید توفیق داشته باشم دعا کنم، صلوات برسم. این دعا موجب رفعت درجات پیغمبر میشه، درجات اهل بیت میشه، موجب آمرزش گناهان من. همه این محاسباتی است که در چارچوبه درون این کره مرکزی در حسب تشبیهی که دیشب عرض کردم، این تحولات اینجا پیدا میشه، جا به جا میشه کم و زیاد. اون نور احاطه داره بر همه اینا و کل این کره یک شعاعیست از اون کره بالایی. خب حالا بس در این زمینه، ولی به هر حال ما اندازه ای که از ما میسر است اینه که گفتگو شو بکنیم، وصفی از محبوب داشته باشیم و رو پنه شده هر نکنیم. همین یاد کردن و صحبت کردن اینا برای ما افتخار بسیار بزرگ. ما صلوات میپرسیم و نمیدیم صلوات یعنی چی که هم میگیم خدایا صلوات بفرستیم. صلوات یعنی چی؟ خدا بر پیغمبر چی صلوات میرسه یعنی چی؟ نمیدونیم، اما میدونیم یه چیز خوبیه، یه هدیه یه خدا به پیغمبر میده. همین اندازه برای ما شرف است، افتخار است. بالاترین توفیقی که نصیب ما میشه اگر درک بکنیم توفیق همین صلوات. اگر نماز ما به برکت اون صلواتش پذیرفته بشه تعجب نکنید، کل نماز ما به واسطه همون صلواتی که تو تشهد میخونیم پذیرفته بشه. اگر کسی اینجور گفت خیلی تعجب نکنید، برای اینکه جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیباً تزکیةً لانفسنا و کفارةً لذنوبنا. خیلی مقام عالی است، هر چی فکر کنی به گردش نمیرسی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. پروردگارا نور معرفت و ولایت را در دل ما ثابت بدار، بر قوتش بیفزا، اون را ذخیره آخرت ما قرار بده. پروردگارا روح امام راحل را با شهدا مهمان امیرالمومنین قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توفیق خدمت گذاری به اسلام و مسلمین به همه ما عنایت بفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمت گذاران آستان و اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.